بسم الله الرحمن الرحيم.
عهد براءت،
دشمنی با اسلام بالاترین مظاهرش فشار بر جمهوری اسلامی است، همانطوری که قرآن کریم بیان فرموده است که این از معجزات قرآن است حقیقتا.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
تا از اسلام دست بر ندارند جامعه مسلمان اینها راضی نمی شود. مقصود این است که اون روح اسلامی، اون احکام زنده اسلام، اون نیروی حیاتی اسلام در میان مسلمان ها نباشد.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین تحریف یافته آنان پیروی کنی.
ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تو وقتی کمند اونا رو به گردن نیندازی، دنبال رو به اونا نشی، همین آش است و همین کاسه. قوی کن خودتو که کمندش در گردن تو تأثیر نگذاره، یه تکون بدی کمندش پاره بشه. خودتو قوی کن. چرا خودتو ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم بشی، به خاک سار بشی، به خاک بیفتی؟ خودتو قوی کن.
تفسیر قرآن کریم.
آیه 120 از سوره بقره رو من یه تفسیر فشرده داشته باشم.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ای پیغمبر، هرگز یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند مگر اینکه در بس تسلیمشون اونها بشی. اونها به کم راضی نیستن. آخه وقتی قبله عوض شد، بعضی از مسلمان‌ها میگفتن حال چش بود قبله ما هم با یهودی‌ها یکی بود، هر دور به بیت المقدس نماز خوندیم، داشتیم میرفتیم با هم زندگی میکردیم، حال قبله عوض شد، اونها نق میزنن، اونها دیگه از ما راضی نیستن. قرآن میگه بابا یهودی‌ها دلتون خوشه، شما چقدر ساده هستید، فکر میکنید که اگر قبلتون یکی بود اونا از شما راضی میشن. مثل که مثلا میگن حالا شما یک کروات بزن دیگه ارزش آمریکا خوشش میاد، مثلا حالا اگر همه ایرانی یک کروات بزنن آمریکا راضیه. اون میخواست سرنوشت ما رو یک کار به کروات نداره که تو حالا شما فکر میکنی که اگر لباس اونا رو بگی عوض متشکرم بگی مرسی و ندارم اصلاح صورت و زلفای فکل و نمیدونم چهار تا اصطلاحات و چهار تا ادبیات و چهار تا نشست و برخاست و تبریک و تسلیت ها تو نیست. لن یعنی هرگز، لن ترضى ولن ترضى، هرگز راضی نمیشن از تو یهودی و نصارا، با این ظاهرها از تو راضی نمیشن. شما ساده اندیشید، فکر میکنید با این مراوده ها از تو راضی میشن.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارا
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. باید در بس از ملت اینها تسلیم اینها باشی، از آیین اینها پیروی کنی. قل بشو بگو ان هدى الله هو الهدى، یعنی هدایت تنها هدایت الهی است. بعد پیغمبر رو تهدید میکنه. در قرآن چند بار خدا پیغمبر تشر میزنه، میگه بهت بگه ما ای رسول ما، ولئن اتبعت اهواءهم ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اگر بعد از آنی که وحی به تو اومد برای تو روشن شد و بصیر شدی، فهمیدی راهت حقه و راه اونها کجه، اگر بازم شل جنبیدی، سازش کردی، مداهنه کردی به خاطر دلخوشی این اون از موضعت عقب نشینی کردی، ما لک من الله من ولی و لا نصیر، از طرف خدا نه سروری داری و نه یاوری. در جای دیگه میگه واقع نداری، یعنی تو رو حفظ نمی‌کنی کسی، یعنی در حفاظت ما نیستی، برو دنبال کارت. از این آیه معلوم میشه خیلی نکات قشنگی استفاده میشه، یعنی هر چه نکات تابلوه، یعنی ما باید اینا رو پلاکاردش کنیم تو دنیا، تو از کنم تو حتی تو موبایلا بیاد. یک، دشمن به کم راضی نیست. پیام اولشه، دشمن به کم راضی نیست. لن ترضا عنک یهود ولن نصر حتی تتبع ملت. این یک. دوم، جذب آری عقب نشینی هرگز. شما با برخوردتون دیگران رو جذب کنید. اصلا تو قرآن یه آیه داریم که از مسلمان‌ها زکات بگیر و برای تألیف دلها خرج دیگران کن. مانعی نداره که انسان از مسلمان زکات بگیره ولی مهمونی بده به کفار. طوری نیست، مهمونی بده. کمک مالی، مثلا سیلی، زلزله‌ای، فقیری، گرسنه‌ای بود، کمکش کن. جذب کنید دیگران رو، اما عقب نشینی از مکتب نه. پس جذب آری، عقب نشینی هرگز. یه پلاکارد. دو، دشمن به کم راضی نیست. سه، ساده اندیشن کسانی که فکر میکنن با تغییر ادبیات و لباس و اصلاح و رفت و آمد و تبریک و تسلیت ها میتونن اونها رو. جز وحی و هدایت الهی همه راه ها انحرافی است. قل ان هدالله هو الهدا. هر که هر نسخه بپیچه قوانین بین الملل و هر مجمعی، هر قانونی و هر راهی رو برای شما انتخاب کنه انحرافیه. قل، به مردم بگو ان الهدا، ان هدالله هو الهدا. هدایت خدا و راهی که خدا ترسیم میکنه انحصاری همون راه خوبه. اگر یه وقتی یه مسلمونی یهودی ها ازش دوستش داشتن، الان تو زمان ما هست، کشورهای اسلامی که اسرائیل هم باشون رفیقه، آمریکا هم باشون رفیقه، اگر یک مسلمونی، کشوری، رهبری، رئیس جمهوری کسی بود که این یهودی ها دوستش داشتن، مسیحی هم دوستش بشن، در مسلمونی خودش باید شک کنه. چون ای آیه 120 سوره بقره میگه لن ترضا، هرگز نمیشه راضی بشن. میگه که دربست در اختیارشو باشه. اون مسلمونی که یهودی ها و مسیحی ها راضیان پیداست دربست در اختیار یهودی ها و مسیحی ها. پلاکارت دیگری که پیدا میشه اینه که هر کس دنبال تمایلات مردم بره، خواسته بشه اینو راضی کنه اونو راضی کنه، دیگه خدا نخش و قیچه میکنه. حبل الله، ریسمان خدا دیگه نیست. مالک من الله من ولی ولا نصیر. یعنی یه دل دو دو دوستی بر نبره. شما اگر میخوای از حمایت یهود و مسیحی برخوردار باشی، حمایت خدا رو از دست میدی. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد در ایمان به ما مقاومتی بده، بصیرت و صبر و پشتگاری بده که جز هدف ما جز رضای تو نباشه. به ما توفیقی بده که دنبال راضی کردن مخالفین تو نباشیم، راه غیر تو رو نرویم. هدفمون فقط یه چیزی باشه و اونم رضای تو. نخواسته باشیم یهود و نصارا رو از خودمون راضی کنیم، نخواسته باشیم شرق و غرب رو از خودمون راضی کنیم، نه شرقی نه غربی، فقط رضای خدا. خودت بصیرت و توفیق این راه را به ما مرحمت بفرما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
حفظ وسیله است، وسیله است برای اینکه انسان آسان بخونه، آسان تکرار کنه و امکان تدبر پیدا کنه.
حفظ آسان، حفظ آیات نورانی قرآن کریم در 5 گام. توی این قسمت میخوایم فرازی از آیه 120 سوره مبارکه بقره رو با هم حفظ کنیم. تلاوت و ترجمه این فراز رو با هم بشنویم.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین تحریف یافته آنان پیروی کنی.
خب حالا وارد حفظ این آیه میشیم. قرآن رو نگاه کنیم و بشنویم.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
حالا با نگاه به قرآن زمزمه کنیم.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
الان موقعشه که با نگاه به قرآن همراه با استاد تکرار کنیم.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
و حالا و در مرحله آخر قرآن رو می‌بندیم و سه بار از حفظ می‌خونیم.
به این فکر کنیم که این آیه چجوری میتونه توی زندگی ما کاربردی بشه و با هم عهد ببندیم که به این آیه عمل کنیم. فراموش نکنیم که در طول روز فرازی که حفظ کردیم رو مرور کنیم تا توی ذهنمون تثبیت بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
هیچگاه رهایت نمی کنند.
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا به طور کامل تسلیم خواسته های آنها شوی و از آیین تحریف یافته آنان پیروی کنی.
درست دیدن صحنه قیام کربلا تنها منحصر در دیدن شخصیت والای سید الشهدا نیست، بلکه باید میدان را تمام قد نگریست. باید هم امام را دید هم دشمن را، چرا که بدون درک دشمن تصویر ناقص و حتی گمراه کننده از این واقعه بزرگ در ذهن نقش می‌بندد. اگر تنها از زاویه عظمت امام حسین علیه السلام به کربلا نگاه کنیم، ممکن است جنبه ای بسیار مهم را نادیده بگیریم و آن اینکه این قیام برای مقابله با دشمن شکل گرفت و نه هر دشمنی، بلکه دشمنی که با تمام توان آمده بود تا حقیقت را نابود کند. شاید ابتدا باید با هم این پرسش را مرور کنیم که دشمن کیست؟ دشمن آن کسی است که فقط با ما تفاوت سلیقه دارد یا گاهی رفتار ناپسندی از او سر می زند؟ حتی گناهکار بودن هم لزوماً معادل دشمنی نیست. دشمن آن موجودیتی است که هدفش نه اصلاح تو، نه حتی رقابت با تو، بلکه نابودی توست. موجودیتی که به چیزی کمتر از محو اندیشه، عزت، فرهنگ، استقلال و ایمان تو راضی نمی شود. دشمن کسی است که اگر بتواند بندگی و بردگی تو را می خواهد و اگر نتواند به قتل تو راضی است. در این نگاه کربلا میدان تلاقی دو جریان است، یکی کاروان حقیقت به رهبری حسین ابن علی علیه السلام و دیگری حقیقتی که با تمام قوا آمده بود تا صدای این حقیقت را خاموش کند. و این اتفاق نه ناگهانی بود و نه صرفا شخصی. مسئله فقط این نبود که یزید آدم بدی بود یا فسق و فجوری داشت که امام نتوانست با او بیعت کند. مسئله اصلی آن بود که یزید نماینده یک جریان بود، جریان تحریف، استبداد، فساد و سلطه بر دین و دنیا. و در این تقابل امام حسین آمد تا نشان دهد که سکوت در برابر چنین دشمنی گناهی نابخشودنی است. اگر به قرآن کریم بازگردیم، می‌بینیم که اولین پیام خداوند به انسان دقیقاً درباره دشمن بود. پس از خلقت آدم علیه السلام خداوند فرمود:
فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
این اولین هشدار بود. پیش از هر توصیه‌ای به عبادت یا اخلاق، خداوند انسان را به خطر دشمن آگاه می‌سازد، چون انسانی که دشمن را نشناسد، حتی اگر اهل عبادت و دانش باشد، دیر یا زود شکست می‌خورد. در سوره فاطر این هشدار با صراحت بیشتری آمده:
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا.
نکته مهم اینجاست که خداوند نمیگوید بدانید شیطان دشمن است، بلکه میگوید او را دشمن بگیرید، یعنی در عمل او را در جایگاه دشمن بنشانید. این تفاوت بسیار ظریفی است. بسیاری از ما میدانیم دشمن وجود دارد، اما او را دشمن نمیگیریم، چون هنوز امیدی داریم به تعامل، به سازش، به اصلاح رابطه، به کوتاه آمدن. شاید بپرسید مگر نمیشود با دشمن مذاکره کرد؟ مگر نمیشود با گفتگو راهی پیدا کرد؟ پاسخ ساده است: هنوز دشمن را نشناخته ایم. هنوز دشمنی دشمن را عمیقاً باور نکرده ایم. خداوندی که آگاه از پشت پرده لبخندهای دشمن است این گونه پاسخ داده:
ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم.
این آیه میگوید هرگز از تو راضی نخواهند شد تا وقتی که کاملا به آیین آنها درآیی. مفسرانی مانند صاحب روض الجنان آورده اند که یهودیان در مدینه از پیامبر خواستند با آنها سازش کنند و در مقابل وعده ایمان آوردن دادند. پیامبر با حسن نیت با آنان مدارا کرد، اما این آیه نازل شد تا بگوید دشمن تنها خواستار تسلیم توست. اگر بخوایم این را به زبان امروزی ترجمه کنیم، باید بگوییم آمریکا، اسرائیل و دوستدارانشان هرگز از ما راضی نخواهند شد مگر اینکه ما در فرهنگ، اقتصاد، سیاست و رسانه و سبک زندگی مطیع کامل آنها شویم. دشمنی یک حقیقت جاری در زمان است. شکلش تغییر می کند، لباسش عوض می شود، اما هدفش همان است. تجربه ماه‌های اخیرمان را فراموش نکنیم. در دفاع مقدس 12 روزه مقامات آمریکایی به صراحت گفتند که مذاکره برایشان صرفاً یک تاکتیک جنگی بود، نه ابزاری برای صلح. یعنی وقتی مذاکره می‌کنند برای آن است که فرصتی بخرند، نیرو جمع کنند یا طرف مقابل را به اشتباه بیندازند. امیرالمومنین علی علیه السلام به همین نکته هشدار داده است، یعنی از دشمنت پس از صلح بیش از قبل بترس، چون ممکن است نزدیک شود تا غافلت کند. و اکنون که در جاده 40 قدم می‌گذاریم، باید بدانیم که 40 یعنی مرور مجدد این شناخت، یعنی گام به گام به خود یادآوری کنیم که دشمن همچنان هست و باید وجود او را باور کرد. هر قدمی که در مسیر زیارت برمی‌داریم، باید از جهل نسبت به دشمن و ندیدن او توبه کنیم. این فراز زیارت 40 را بیشتر دقت کنیم که
و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله.
امام حسین خون پاک خود را فدا کرد تا بندگان خدا را از جهالت نجات دهد. یکی از مهمترین مصادیق این جهالت نشناختن دشمن است. بسیاری یزید را فاسق می دانستند، اما دشمن نمی پنداشتند. گمان می کردند می توان با او کنار آمد یا لااقل با بی‌طرفی از کنار حاکمیت او گذشت، اما این توهم به قیمت جان فرزند پیامبر تمام شد. آنان که سکوت کردند هم امان نیافتند و سالیان بعد لشکر یزید حرمت بیت الله الحرام و مدینه النبی را نیز هتک کرد. بیاییم زائر حقیقی حسین ابن علی باشیم. با دیدن حسین علیه السلام و دیدن دشمن حسین، همانقدر که به مهر امام دل می‌بندیم، دشمنی دشمن را هم جدی بگیریم. دشمنی که امروز با لبخند در قالب توافق در ظاهر پیشرفت خود را عرضه می کند، اما حقیقتش همان است: نابودگر، سلطه طلب، فریبکار. مگر غزه را ندیده ایم؟ کاش باور کنیم که دشمن هرگز رهایمان نمی کند.
صدق الله العلي العظيم.
آنچه شنیدید پادکست زندگی با آیه ها بود که توسط دبیرخانه نهضت زندگی با آیه‌ها و با مشارکت معاونت فرهنگی هیئت رزمندگان اسلام تولید شده است.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.